عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه، این بار اثری که براتون انتخاب کردم، وقتی ما مردگان سر برداریم، نوشته ی هنریک ایبسن. هنریک یوهان ایبسن شاعر و نمایشنامه نویس نروژی بود. ایبسن در سال 1850 برای گرفتن دکترا در رشته پزشکی به دانشگاه رفت، ولی در رشته تحصیلی خودش موفق نشد و بعد به نوشتن و سرودن شعر روی آورد. در 22 سالگی اولین اثرش را منتشر کرد. در دوره اولیه آثارش برگرفته از اسطوره ها و افسانه ها بود، ولی در دوره دوم کارش از اسطوره و قهرمانان افسانه‌ای خبری نیست، بلکه این مردم عادی هستند که شخصیت‌های نمایشی اونو می‌سازند. مرگ از برجسته‌ترین مضمون‌های درام هنریک ایبسن به شمار میاد. داریوش مهرجویی فیلم سارا رو بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن و فیلم اشباح رو هم بر اساس اثری دیگر از همین نویسنده با همین نام ساخته. ایبسن در سال 1906 درگذشت. سال 2006 به خاطر 100مین سال درگذشت ایبسن، سال ایبسن نامگذاری شد. دشمن مردم، مرغابی وحشی، بانوی دریایی، جان گابریل بورکمن، کمدی عشق، مدعیان، آرامگاه جنگجو و وقتی ما مردگان سر برداریم، سرنامه‌های برخی از آثار هنریک ایبسن هستند. نمایشنامه وقتی ما مردگان سر برداریم آخرین اثر هنریک ایبسنه که از اون به عنوان شاهکار ناشناخته و قدر نادیده این نویسنده یاد میشه. این نمایشنامه رو حرف آخر ایبسن در عالم درام نویسی تلقی کردن. اون در این کار حرف نهایی رو درباره هنر و اندیشه خودش و نسبت اون با جامعه زده. نمایشنامه های پایانی اون، مخصوصا جان گابریل بورکمن و وقتی ما مردگان سر برداریم، همگی نشون دهنده اوجگیری تدریجی تخیل شاعرانه و دور شدنش از واقع گرایی محض. این نمایشنامه اگرچه موضوعی واقع گرا داره و بر بسیاری از مسائل داغ مطرح در جامعه انگشت میگذاره، با این حال رگه های قدرتمند از شاعرانگی هم در اون وجود داره که باعث تمایزش از بسیاری آثار دیگر ایبسن میشه. این اثر درباره تحولاتیه که در زندگی مجسمه سازی ناکام به نام آرنولد روبک پدید اومده و زندگی رو براش دشوار کرده و زندگی خانوادگی اونو هم در معرض تهدید قرار داده. در این اثر هم مثل سایر آثار ایبسن میشه ردپای زندگی شخصی و تجربه های نویسنده رو در وقایع و پرداخت شخصیت ها مشاهده کرد. این اثر تقابلی از زندگی و مرگ. جورج برنارد شاو درباره این اثر میگه قلم سحرآمیز ایبسن در هیچ یک از آثارش توانمندتر از این اثر نبوده. و همچنین جیمز جویس هم معتقده وقتی ما مردگان سر برداریم را باید از بزرگترین آثار ایبسن به شمار آورد، اگه در واقع خود این اثر بزرگترین کار او نباشه. این نمایشنامه فقط 3 بار به صورت حرفه‌ای به روی صحنه رفت، در سالهای 1903، 1938 و 1978 و هر 3 بار هم ناموفق. ویلیام آرچر معنی این اثر رو نفهمید و اون رو دالده بر کهولت نویسنده دونست. چارلز ادوارد مونتگیو هم نمایشنامه رو گیج کننده خوند، ولی در این حال اقرار کرد که به احتمال خیلی زیاد وقتی ما نادانان سربرداریم متوجه خواهیم شد که این نمایشنامه عجیب و غریب و نامتجانس کاری بزرگ و حتی روان است. نمایشنامه وقتی ما مردگان سربرداریم نه فقط تجربی ترین نمایشنامه ایبسنه، بلکه آخرین رویارویی او با خودش هم به شمار میره. اون وجوه مختلف خودشو در قالب نمایشنامه‌هاش تصویر کرده، اما در هیچ نمایشنامه‌ای مثل این اثر اینگونه چهره پردازی دقیق و بی‌رحمانه از خودش ارائه نکرده. چهره‌ای که در شخصیت استاد روبک مجسم ساز تجسم پیدا کرده. روبک سال خورده ناراضی از زندگی زناشویی، ناراضی از زادگاهی که بعد از غیبتی طولانی به اون برگشته، ناراضی از هنر خودش، ناگهان پی میبره که پشت کردن به عشق پشت کردن به زندگیه و این تصویر حقیقی ایبسن از خودشه در 71 سالگی. ایبسن وقتی ما مردگان سربرداریم رو در سال 1899 نوشت، یعنی 8 سالی میشد که بعد از 27 سال اقامت در ایتالیا و آلمان در زادگاهش نروژ زندگی میکرد. اما هیچ وقت از زندگی در اونجا احساس خوبی نداشت. در نامه‌ای که برای دوستش نوشته بود احساسش رو اینطور توصیف کرد: می توانی حدس بزنی چه آرزویی، چه نقشه‌ای، چه تصویر مسرت بخشی در نظر دارم؟ دلم می خواهد جایی در سوئد سکنا بگیرم، جایی آزاد و دلباز، جایی که بتوانم کشتی های اقیانوس پیما را ببینم که از دور دست ها می آیند یا به دور دست ها می روند. اینجا نروژ از این موهبت بی بهرم. اینجا هر صدایی خفه است و تمامی راه‌های درک و تفاهم بسته است. دریا بیش از هر چیزی مرا به سوی خود می‌خواند. اینجا تنها زندگی می‌کنم. ایبسن در این نمایشنامه از توجه به فردیت انسان یا انسان به عنوان یک فرد سرباز می‌زنه و از عشق و اراده سخن میگه که هر دو به موازات هم حرکت نمی‌کنند. بر کدوم فلج کننده دیگری هن. و اینجاست که زندگی یعنی در خواب مرگ فرو رفتن، جایی که عشق و اراده هم سو نباشن کمال و هنر هم از ذهن انسان حذف میشه. اریک ایبسن میخواد بگه تا زمانی که انسان ها در بند تن هستن مردن، و تنها وقتی که تن میمیره مردگان سر بر میدارن. و ما عزیزان در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از نمایشنامه وقتی ما مردگان سربرداریم، اثری از هنریک ایبسن. آرنولد روبک استاد مجسمه‌سازیه که بعد از سالها خلق و پیکرتراشی و کسب شهرت و پول همراه همسرش مایا به زادگاهش نروژ برگشته تا بتونه در کنار چشمه‌های آب معدنی مدتی رو استراحت کنه. روبک مردی میانسال و مأیوسه. او سالها پیش شاهکاری خلق کرده به نام روز رستاخیز که در اون تندیس یک زن رو به زیباترین و اعجاب انگیزترین صورت ممکن ساخته و پرداخته و اصلا به خاطر همین مجسمه به شهرت و ثروت دست پیدا کرده، ولی از اون به بعد دیگه نتونسته خلقی در خور توجه داشته باشه و همین باعث شده یک زندگی ملال انگیز و خالی از خلق و انگیزه رو در کنار همسرش مایا بگذرونه. در یکی از روزهای اقامت اونها در مکان تفریحی، روبک ناگهان زن جوونی رو میبینه که در واقع همون زنیه که مجسمه روز رستاخیز از روی مدل او ساخته شده. ایرنا همون مدلیه که روبک رو سالها پیش چنان برانگیخته که او زیباترین اثرش رو به واسطه او خلق کرده. در اون سالها ایرنا در دل عشق استاد روبک رو داشت، ولی هیچ وقت این عشق را آشکار نکرد، چرا که بی‌توجهی و سردی روبک رو به خودش می‌دید. پس ایرنا که در آتش عشق روبک می‌سوخت، بعد از پایان کار مجسمه ناگهان روبک رو ترک کرد و ناپدید شد. روبک اثر رو نمایش داد و جایزه و تقدیر و پول و شهرت کسب کرد و مدتی بعد هم با مایا ازدواج کرد. حالا که بعد از سالها روبک و ایرنا با هم مواجه شدن، ایرنا به عشقش اعتراف میکنه و علت تمام رنج و عذابش رو بی توجهی و بی علاقگی روبک به خودش میدونه. روبک که از زندگی با همسرش خسته شده و اونو دلیل دوریش از خلق میدونه، به ایرنا پیشنهاد ازدواج میده، اینکه زندگی جدیدی رو با هم شروع کنن. همسر روبک هم که گویی منتظر پایان این زندگیه، روبک و ایرنا رو با هم رها میکنه و دنبال تحقق خواسته های خودش میره. یک روز که روبک و ایرنا با هم به قله یک کوهستان میرن تا در حین تماشا کردن خورشید به هم رسیدنشون رو جشن بگیرن، ناگهان بهمنی بزرگ در کوهستان آغاز میشه و روبک و ایرنا رو مدفون میکنه و هر دوی اونها بعد از سالها مردگی در زندگی با هم و در کنار هم میمیرن. عزیزان، این هم خلاصه‌ای بود از نمایشنامه وقتی ما مردگان سر برداریم، اثری از هنری کیپسن. از اینکه تا پایان این تالار آینه هم با من همراه بودین سپاسگزارم. با جمله‌هایی از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. شاید آدم واقعا میتونه صدای سکوت رو بشنوه. گاهی سکوت گوش آدم رو کر میکنه. هنرمندها اینطور هستن، خیلی سریع زندگی میکنن و خوشبختی رو تو بیهودگی و شادخاری جستجو نمیکنن. باید مدام مشغول کار باشن و بی وقفه خلق کنن تا وقتی بمیرن. و تا زمانی که انسان‌ها در بند تنند مرده‌اند، تنها وقتی که تن می‌میرد مردگان سر بر می‌دارند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
هزار صبح روشن. سلام، شما شنونده برنامه هزار صبح روشن از رادیو ایران هستید. ما میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم. دکتر، فرصت نشد دیروز در مورد زمینه مطالعاتیتون بپرسیم. میفرمایید شما.
من رشتم سیاسیه، در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری. حوزه تخصصیم سیاسی در رسانه است که حدود 23 سال سابقه است و حوزه فعالیتیم هم سیاست و رسانه در حوزه اجتماعی.
ممنون از لطفتون. آقای دکتر، دیروز در مورد حجاب صحبت کردیم، اینکه اصلا حجاب چیه و شما 4 تا ساحت معرفی کردید و بعد پنجمی رو حجاب در نظر گرفتید.
پنجمی منجر به تعریفی از حجاب.
بله. آقای دکتر، امروز بیاییم مسئله حیا رو به این قضیه اضافه بکنیم. در مورد حجاب و در مورد پوشش، در مورد قانون صحبت کردیم. امروز می‌خوایم ببینیم که حجاب چه ربطی به حیا داره، چون کسانی که این قانون رو نقض می‌کنن، قانون حجاب رو، و یا اینکه اعتقاد مذهبی بهش ندارن، میگن حیا هیچ ربطی به پوشش نداره، هیچ ربطی به حجاب بدن نداره. اما در مقابل کسانی هم که مدافع حجاب هستند میگن که حجاب مترادف با حیاست و اگر کسی این حجاب رو، این پوشش رو، اون چارچوب پذیرفته شده رو نقض بکنه، بی حیاست. کدومش درسته؟ حد وسطی وجود داره؟
وقتی میگیم حد وسط، یعنی یکی افراط و یکی تفریط میدونیم. خب من میخوام بگم از این پارادایم بیایم بیرون. وقتی صحبت از حیا میشه، فکر نکنیم یه مفهومی که باید دلش گارد بگیریم چون همه چیزمون رو نقض میکنه، یا مثلا یک مفهوم سنتی دموده است که بر اساس اون ما خیلی وقتا کاروبارمون مثلا ناقص میشه و کساد میشه. حیا یعنی چی؟ حیا یعنی شما بدانید شأنیتت در این کلام، در این بیان، در این اقدام، در این نگاه، در این خوانش، در این قرائت، در این روایت حفظ میشود یا نه.
آقای دکتر، همینجا بحث نگه داریم، بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم.
بریم.
شما حیا رو چطور تعریف میکنی؟ و این حیا به نظر شما ارتباطی میتونه با حجاب داشته باشه؟
نه، از نظر من نه. مثلا نمیتونیم بگیم که فقط یه خانمی که حالا چادری محجب از حیا داره، یه خانمی که مثلا محجبه نیست حیا نداره. یه خانمی ممکنه مثلا پوشش معمولی، شالی رو سری داشته باشه ولی خیلی با حیا باشه.
تقریبا میشه گفت که رابطه‌ای داره حجاب با حیا. نظر من ممکنه غلط باشه. من فکر میکنم که آدمایی که با حیا هستن قطعا در بحث حجاب هم کوشا هستن.
حیا خیلی خوب است، خیلی. یعنی من در خودم احساس میکنم مثلا که آدم باید در مقابل هر چیزی حیایی داشته باشه، هر چیزی حدودی داره.
حیا یه چیزیه که واقعا خداوند در انسان نهادینه کرده. یعنی انسان از زمانی که متولد میشه تا به دوران نوجوانی و جوانی و اینا برسه، تا این دوران عمر پشت سر بذاره، باید رعایت بشه. رعایت نکردنش ممکنه خیلی از چیزها رو از آدم بگیره.
سلام مجدد، شما همچنان شنونده برنامه هزار صبح روشن هستید از رادیو ایران. آقای دکتر، در مورد حیا داشتیم صحبت می‌کردیم، یه سوال بر من پیش اومد. بذارید از طرف کسانی اینو بگم که میگن این چارچوبی که برای حیا تعیین میشه رو ما نمیپذیریم و این چارچوبی که برای شأنیت تعریف میشه رو ما نمیپذیریم.
کدوم چارچوب؟
این که شما میگید مثلا شأن خانوما این نیست. خب کسانی که منتقد هستن و یا مسئله دارن با این تعریف میگن که من شأنم رو خودم تعریف میکنم و شأنم در شرایط متفاوت فرق میکنه.
مثلا تعریف شأنیت دیگه اینجا شأنیت معنا پیدا نمیکنه.
اینجوری که شما میگید اینه که همیشه آدم‌ها باید توی چارچوب ثابت باشن. نگاه مقابلش میگه که اصلا شما قصد دارید ما رو همه شکل هم کنید. من نمیخوام اون خانومه باشم. اون چیزی که مثلا ذهنیت اجتماعی یا ذهنیت فرهنگی میگه که این خوبه.
پس بذارید بریم میخوره عقب‌تر. اصلا عرض من این نیست که همه مثل هم باشن. نه نه. نه بذاریم کنار. ببینید، ما وقتی میگیم حیا یعنی باور به قواعد و قوانین اخلاقی که میتواند از شما سیانت کند. خیلی وقتا دیدید این لوتیا طرف 50 تا چاک رو صورتشه، خود وکیلی هم آدم میبینه میگرخه. وقتی میخواد بیاد دعوا، اگه تو ماشینت زن باشه خانم میگه داداش این جلو ناموست، الان بیخیال شو، عرض لوباش نه. اونی که لوتیا میگه داداش جلو ناموست ول کن، الان یه حیایی داره دیگه، میگه این یه خانوم در فرهنگ ما زن نماد ناموس است، چه بخواد چه نخواد. در فرهنگ به این معنا هست، در همه جای دنیا هم همینه. میگه خیلی خوب، من یک پارادایم اخلاقی دارم، اگر بخوام دعوا بدم فوش بدم زن اینجا باشه این فوشو نمیدم. داره یه حیایی میکنه، یعنی اون چهارچوب اخلاقی که منجر به گزند شما نمیشود رو رعایت میکنه. این چیز بدیه؟
نه قاعدتا.
احساسیه؟
نه.
این به مثابه اینه که ما میخواییم همه مثل هم بشن؟
نه اخلاقی.
آیا رد کردنش عقلانیه؟
نه قاعدتا.
پذیرشش به معنی اجبار حکومتیه؟
نه.
تموش. پس وقتی همه اینا نه، دعوا سر چیه؟
به نظر میاد یه جور اجبار فرهنگیه.
نشد. اجبار فرهنگی ما هستش که میگیم به زور سرنیزه کردن تو مخمون. یه موقع میگیم این ذات فرهنگ ماست. ایرانی ها ذاتن در طول تاریخ حیا باور بودن. ما که تو 40 سال اخیر که حیا به همون الساق نشده که بابا. اصلا همه رو بلکن. برگرد فیلمای قبل انقلاب. شما هر دوره ای رو به لحاظ اجتماعی باید با فیلماش بری بسن. فیلم فارسی دیگه فلانی و فلانی بهمانی بازی میکردن. شما باز میرسی میبینی همیشه میخواستن تو این فیلم‌ها یه زن رو نجات بدن. حالا چه بارم چه بیرم. پس این که مال اون. آقا بگر زمان هخامنشیان، بگر زمان ساسانیان، طول تاریخ ما مسئله حیا یک مفهومی بوده که جاری و ساری بوده، مصادیق متفاوت شده، تکامل پیدا کرده، اما حیا که به زور سرنیزه به مخ من و شما وارد نشده که. شما همین الان اگر یه خانومی وسط چهار را بیاد نفس کش به طلبه، میگی این خانوم با حیاه؟
نقاینات.
مردش هم همینه، فرقی نمیکنه. ما فقط رو زنها فوکوس نکنیم، مردش هم همینه. یه سری فرایندها هست که ما وقتی میایم مفهوم رو قلب میکنیم و میذاریم کنار، داریم با خودمون میجنگیم. بعد اگر از شما سوال کنن خب الان با چی داریم میجنگی؟ من همه سوالا که کردم که شما گفتین نه، میگم خب پس با چی داریم میجنگیم؟ خب الان حیا رو نداشته باشیم تهش چه اتفاقی میفته؟ من مثال میزنم. خانومایی که متأهلن دارن با همسرشون تو خیابون میرن، یه خانومی بیاد جلوی این خانوم به شوهرش یا به حالا هر عنوان دیگه‌ای که داره بگه عزیزم، خدا وکیلی محتمل ترین کاری که اون خانوم میکنه چیه؟
نمیتونم. یه چیزی میگه یعنی.
یه کلیپ رو اروپایی‌ها دارن، آمریکایی‌ها هم اینو ساختن. یه خانوم و آقای دارن با هم دیگه راه میرن. یه خانومی میاد از بغل این دوتا رد میشه، کیفش میفته زمین. این آقا کیف هم داره میره با اون خانوم تحویل میده، اون خانوم میگه تنکیو. این خانومی که با این آقا هستش اینقدر این بدبخت و تحت فشار قرار میده که چرا اون خانومه به تو گفته تنکیو؟ اینه که ما نساختیم، خودشون ساختن. تو مدلای مختلف هم همه اینو دیدن. حتی او هم نسبت به آنچه که مالکیت دارد یک حیایی رو باور داره بهش.
آقای دکتر اجازه میفرمایید این من فکر میکنم توی چارچوب دیگه قرار میگیره، تو برنامه بعد میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی خیلی ممنونم بابت امروز، بابت صحبتاتون. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سایه‌سار نخل ولایت،
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه، اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلس است که هم از این جوان ها توش باشن، هم از اون مجرب ها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
شب زیبای شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم. رسیدیم به ساعت 23 و با